کاسب، کتاب البیع، توسط استاد علی دوست، جلسه 23، شرایط عوضین، شرط اول، 5/7/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین و کیف کان فلا یبقى للجوازه عند الضروره الشدیده الا الاجماعان المعتزدان به فترا جماعتن. دیروز وارد بحث صورت پنجم شدیم که اگر ضرورت شدید و حاجت مهمی موقوفون علیهم پیدا کنن به فروش، از کردیم مرحوم سید مرتضی و ابوالمکارم ابن زهره ادعای اجماع کردن بر این که در این صورت فروش اشکال نداره. بعضی خواستن به روایت جعفر ابن حنان هم تمسک کنن که مرحوم شیخ دیروز پاسخ داد. حالا در درس امروز میگن و کیفکان. این کیفکان تو درس امروز یعنی حالا روایت جعفر اشکالش هرچه باشه، سند باشه، چون چند تا ایشون اشکال کرد دیگه. کیفکان یعنی حالا وضعیت روایت جعفر هرچه باشه، خلاصه اینجا دلالت نمی کنه. فقط میمونه اون دوتا اجماع، اجماع سید و اجماع ابن زهره. ممکنه آقایون اجماع این دو بزرگوار رو هم تاییدش کنیم به فتوای جماعتی که صریحاً فتوا دادن. اشکالی بکنم ببینم دوستان چقدر آمادگی دارید. ببینید ایشون میگه اجماع این دو نفر را تایید کنیم به فتوای جماعتی به جواز. این اجماع تایید بشه به فتوای جماعتی به جواز، این معنا داره اصلا؟ اجماع که از فتوای جماعت بالاتره. در فرض شما 10 تا فتوا که بیارید، بله؟ بله؟ اجماع رو تایید، بله؟ خب اجماع منقول چی؟ بله. ببینید فرمایش دوستان، نه ظاهر اجماع که اجماع مصطلحه، این که نمیتونیم بگیم حالا جای قرینه باشه اون حساب دیگه ای داره. البته اینا رو قاعده ادعای اجماع میکنن، توجه کردید؟ مثلا اجماعی علل قاعده هم که اینا ادعا میکنن با فتوای چند نفر نمیشه. خب چند نفر که هر اجماعی وقتی چند نفر فتوا ندن که دیگه چه اجماعی میتونه باشه؟ ببینید نظر مرحوم شیخ که بعضی از دوستان داشتن، آخه این اجماع اجماع منقوله. ایشون میفرماین که این اجماعی که اینا برای ما نقل کردن، خود ما هم فتوای چند نفر رو دیدیم در جواز. نمیگیم این ثابت میکنه اجماع را، اما بازوی اجماع رو میگیره، اجماع منقول. وگرنه اجماع بدون فتوای حداقل جماعت کثیر حاصل نمیشه. اما چون برای ما منقول، فتوای جماعتی میتونه این اجماع منقول را بفرمایید تایید کنه. حتی نمیگیم دلیلم میشه، اما تایید میتونه بکنه. اما اینم که فرمودید شیخ اجماع منقول را حجت نمیدونه، بارها عرض کردیم که این از اون مشهورهایی است که نسبت شما به شیخ تمام نمیدونید. مرحوم شیخ در رسائل در مورد اجماع منقول آنقدر قید میزنه که در این مورد قبول میکنیم، در اون مورد قبول میکنیم، که نمیتونیم دیگه نسبت بدیم به ایشون که ایشون اجماع منقول رو حجت نمیدونه. در فقه هم که عملا میبینید ایشون گاهی در مقابل اجماع منقول تسلیمه یا لااقل در قبال او مقاومت نمیکنه. توجه میکنید؟ خب کسی که اجماع منقول رو حجت نمیدونه نباید مقاومت کنه، یعنی میتونه مقاومت بکنه، مقابلش بیسته بگه این منقول ارزش نداره، راحت. اما ایشون مقاومت نمیکنه، لذا از اجماع نمیگذره ایشون تو مسائل. آخر آقایان میگن اصول یه بحثه، فقه یک بحثه. اینم حالا عرض کنم که براتون قابل استفاده باشه، این که واقعا آقایون فقه چند تا ضابطه اصولی نیست. توجه میکنید؟ فقه یک علمه که با تراکم زنون گاهی انسان باید فتوا بده، نه گاهی، یعنی بعضی وقتا، خیلی از وقتا یک مجموعه باعث میشه که مجتهد فتوا بده. ولذا اونایی که در چارچوب اصول قواعد فقط فنی اصولی میخوان فتوا بدن، اینا به نظر ما فقه کاملی نیست. اصلا معمولا فقها اینجور عمل نمی کنن. در فقه که میان کشیده میشن به یک مجموعه ای از تراکم زنون، مثلا یک جا مقابل اجماع منقول میستن، یک جا ممکنه تسلیم باشن. شهرت مثلا، شنیدید که شهرت بعضی میگن جابر ضعف سند هست، بعضی میگن جابر ضعف سند نیست. توجه میکنید؟ در عین حال واقعش اینه که بعضی از وقتها نمیشه، حالا اونایی که میگن جابر نیست، نمیشه واقعا این حرف رو زد. بعضی وقتها باید تسلیم شد. مرحوم آقای خویی در فقه ایشون خیلی مقاومت میکنه، یعنی سردمدار در این دوران معاصر ایشون هست که میفهمد شهرت جابر ضعف سند نیست. ایشون سفت و سخت میگم سردمدار تعبیر میکنم، چون ایشون خیلی بحث رو دنبال میکنه و میگه شهرت غیر حجت روایت ضعیف هم غیر حجت، ذم غیر حجت به غیر حجت که حجت نمیشه که. اما در این حال ما تو کلمات خود ایشون مواردی رو استقصا کردیم که ایشون تسلیم مشهور میشه و مقابل مشهور یا وای نمیسه یا حتی کشیده میشه به طرف مشهور، مزرکش هم همین شهرته. خلاص آقایون فقه یک تراکم زنون از تعبیر میکنن، بنابراین نمیتونیم بگیم شیخ در فقه مقابل اجماع منقول میایستد. علاوه ای حال، حالا خارج از بحث شدیم، آقا اجماع این دو بزرگوار رو داریم، اجماع منقول میتونیم تاییدش کنیم به فتوای جماعتی بر جوار، اما ایشون میگن این رو داره، ولی اون قاعده رو چه کار میکنید؟ یک، کدام قاعده؟ قاعده منع بیع در وقف. اینه که دیگه نمیتونید منکر بشید که اصل اولی در وقف منع دیگه. این قاعده رو چیکار میتونید؟ شامل اینجا میشه. اون مطلبی که بارها تا حالا تکرار کردیم که آقا در وقف بر فرضم که صحبت فروشش باشه، باید ثمن برای همه باشه، هم بطن موجود هم بطن بعدی، در حالی که آقایونی که میگن حاجت شدید مسبق بیعه میخوان بگن که همین بطن موجود بفرمایید مصرفش بکنه. اینم حواستون باشه، اینا که میگن همین بطن موجود مصرفش کنه. اینم یه مشکل برای این اجماع. مشکل دیگه، ما میبینیم جمهور متأخرین، تعبیر جمهور حواستون باشه، اکثریت قاطبه متأخرین، اکثریت که گفتن طبق لسان بود، جمهور یعنی قاطبه، قاطبه متأخرین و جماعتی از قدما فتوا به من دادن. ابن ادریس چهارم، ابن ادریس رسما ادعای اجماع بر من کرده. و اگه اون دو بزرگوار ادعای اجماع بر جواز کردن، ایشون ادعای اجماع بر من کرده. آیا با وضعیتی که شمردیم، ردیف کردیم، این دوتا اجماع میتونه کارگشا باشه؟ ابدا. عبارت نگاه کنید، و کیفکان، یعنی راجع به این روایت هرچه بگیم، فلا یبقا للجواز عند ضرورت شدیده، که صورت پنجم بود، مگر همون دوتا اجماع سید و ابن زهره که تأیید میشه این دوتا اجماع به فتوای جماعتی از علما. اما اینجا جای واو نبود، توجه کردید؟ اگه لاکن بود خب خیلی مطلب جا می افتاد، یا اما اگر بود بهتر مطلب روشن می شد. لاکن در واقع واو معنی لاکن میده. لاکن خب حالا در خروج به این دو، به کدوم دو؟ به اجماع. خارج بشیم به وسیله این دو اجماع از قاعده عدم جواز بیع که در اوقاف اینو داریم، و از قاعده وجوب کون ثمن على تغییر البیع غیر مختص بالبطن الموجود. یادداشت کنید، در حالی که لازمه فروختن در اینجا اینه که ثمن رو بدیم به بطن موجود مصرفش کنه. مشکل سوم، معوحنهی به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدما الى الخلاف. اینا به خلاف جواز رفتن، یعنی رفتن به طرف من. بلکه مشکل چهارم، معارضتهی دل اجماع المدعا فی سرائر، اجماعی که ادعا کرده در سرائر بر من. آقا فل خروج بهما از این مطالب بخونید اشکالون، یعنی این اشکالون مبتدای مؤخره، توجه میکنید؟ فل خروج خبر مقدمه. خلاصه آقا این اجماع ها چهار تا مشکل داره، بشوارید چهار تا مشکلاشو جدا کرده دیگه بگذاریم آقایون. و اما صورت ششم، دقت کنید آقا، صورت ششم اونجاییست که بعضی ها گفتن به جایزه ها، گفتن اونجایی که خود واقع از همون اول بگه یه واقفیست که وارده، خب دست موقوفان علیه اون میخواد باز بذاره، از اول را اینجور وقف میکنه، میگه آقا من اینو وقف کردم برای مثلا فلان جمعیه، اگر دلشون خواست بفروشن، مثلا اگر حاجت پیدا کردن، اگر خرجش به دخلش نخورد، اگر مصلحتی اقتضا کرد، مصلحت خودشون یا بتون آینده، اگر دیدن دولت خیلی داره مالیات میگیره، اگر دیدن مخارج زیاد شده، خلاصه حال هر جور که بگه، این دیگه بستگی داره به اون اراده واقف که چی شرط بکنه. آقا اگر واقف از اول این راه رو بگذاره، میتونیم بگیم اینم یکی از مصوبات بیع وقف شرط واقف یا نه؟ بله از وقف بودن. خب حالا هر کار گوش کنیم ببینیم اشکال شده همین مثلا. آقا اگر این جور بگه وقف میکنم ابدا، ببینید خوب قرصش بکنیم، الا ان یرث الله تبارک و تعالی الارض و من علیها، خوبه؟ وقف ابدی میکنم اینجوری، اما دست واقفم باز باشه، که دست موقوف علیه من باز باشه یا متولی باز باشه، اگه تراشد بفروشم. فوقش میگه آقا ثمنش دو دفعه وقف کنم، این که منافات نداره که، توجه میکنید؟ ما که میگفتیم شیخ چه بسا ثمن الوقف و وقف ندونه، میگفتیم صرف فروختن، و الا اگر بگه آقا بعدش هم ثمن و وقف بکنن و باشه چیز بخرن، که دیگه با وقف ابدی هم منافات نداشته باشه. آقا مرحوم شیخ کلام چهار تا از علما رو نقل میکنه، یعنی پنج تا کلام از چهار فقیه. ابتدا کلام علامه رو نقل میکنه در ارشاد، که ایشون فتوا به جواز داده، چه اشکال داره؟ حالا بنده اضافه میکنم، مثلا المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون به شرطاشون عمل میکنن، شرطی که میبندن مگه شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه؟ خب این شرطی مخالف کتاب و سنت نیست که، بنابراین میتونیم توسط کنیم. جناب علامه در ارشاد آقا فتوا به جواز داده، خب پیازداغش هم بکنید میتونیم. خب اگر خود واقف نمیگفت خیلی از موارد جایز بود دیگه، بله؟ اندل ضروره، اندل حاجت شدیده، خراب شدن، باطل، آتل و باطل موندن، ایناش که دیگه جایز بود. خب حالا اگه واقف بگیم جایز نیست، مسلم جایز. در قواعد که باز از علامه هست مرجح بحث کرده، گفته بگم جایزه بگم جایز نیست، آخرش هم گفته اشکالون. توجه کردید؟ اینم چی؟ اینم قواعد. بلکه در قواعد احتمال داده که چه بسا بگیم با این شرط اصل وقف هم باطل میشه. از شما دوستان سوال میکنم، رو کدوم قانون بگیم اگه این واقف گفت اصل وقف هم باطل بشه؟ رو اصلی که شرط فاسد مفسده. اینو میدونید که بعضی ها مبناشون اینه، حتی بعضی ها نیست، میگن اگر در عقدی شرط فاسدی شد اصل عقد هم میشه فاسد. شرط فاسد مفسد اصل عقده. این هم احتمال داده ایشون. خب اینم آقا کلام علامه در قواعد. پس یه جا فتوا به جواز داده، یه جا فتوا به فتوا نگید مردد. پسر ایشون فخرالمحققین در ایضاح القواعد مثل باباش در قواعد اول مردد بحث میکنه، ولی در نهایت مایل به من میشه. نه این که مایل میشه، بالاتر فتوای به من میده. خب شد چند تا نظر دوستان؟ فتوا به جواز و بی فتوایی. خودم اینو فتواست دیگه، خود بی خطی هم اینو خطه. توقف خلاصه و فتوا به من. جناب شهید در دروس مثل علامه در ارشاد فتوا به جواز داد. این هست که نظر جدیدی نشد. و بالاخره جناب محقق ثانی. آقا محقق ثانی ولو تعبیر کتاب خیلی ناقصه، خدا رحمت کنه شیخ رو، اینجا اومده تلخیص کرده. آقا کلمات محقق ثانی خودش مشکل هست دیگه، شیخ انصاری هم بیاد تلخیص بکنه خب میشه مشکل در مشکل، و اینجا جای تلخیص نبود. یعنی ما اگر به خود کلام محقق مراجعه نکرده بودیم، انصافا از مقاصد به زحمت میشه در آورد که چی میخواد بگه. توجه میکنید؟ لذا منم روی عبارت محقق اینجا یکم معطل میشیم، مطابق خود کتاب. اینو از خارج ضرورت نداره الان بگیم. اما آقا روح مطلب ایشون، خلاصه مطلب ایشون، ایشون تفصیل میده. میگه اگر شرطی که واقف میکنه برای جواز بیع اون صوری که میشماره صوری باشه که اگرم نمیگفت واقف شارع فرموده بود اشکال نداره، جرس دیگه نقشی هم نداره، فقط میشه مؤکد، هیچی دیگه نمیشه. کدوم موارده که شارع فرموده آقایون خراب شدن؟ یا مثلا اختلاف شدید بین موقوفان علیه، این که هنوز نخوندیم و اینو بعد میکنیم، یا منفعتش کم بشه. البته اگه بپذیریم، حالا اینا بعضی شیخ نپذیرفت دیگه، گفته اگر اینا رو واقف بگه که در واقع نقش تأکید داره اشکال نداره، وقف هم درسته و طبق این شرایط که پیش آمد میفروشیم. مثلا این دیگه خاصیت نداره، ایشون هم نمیگفت شارع جلوتر فرموده بود. اما اگر جاهایی رو بگه که شارع نفرموده، مثل همین که بگه هر وقت دلشون خواست موقوفون علیهم بفروشن، خب این درست نیست. آخر آقا وقتی گفتن، بله حبسی گفتن، یه چیزی باید باشه که بگیم آقا اینو من وقت کردم فردا صبح اگه موقوفون علیهم دلش خواست بفروشه، خب این که نمیشه که. توجه کردید؟ لذا در واقعشون داره تفصیل میده بین شرطی که واقف میذاره. اینم آقایون تا اینجا. نمیدونم متوجه شدید یا نه، ما بدونی که رسما اعلان کنیم آقایون داریم سه مطلب رو دنبال میکنیم. حواستونه؟ تو همین خوندن اقوال سه مطلب رو داریم دنبال میکنیم. یک، اولا چنین شرطی واقف میتونه بکنه بفرمایید یا نمیتونه بکنه. دو، اگر کرد اثر دارد میشه مسوق بی یا مسوق بی نمیشه. سه، اگر گفتیم مسوق نیست حق نداره این کارو بکنه، اگر کرد بقیه رو شما بگید. اصل وقت باطل هست یا اصل وقت باطل نیست؟ فقط شرطش باطله. توجه کردید؟ این مساله از هم جدا نشده، تو کتابم با هم خمیر شده، ولیکن دقت کنید میتونید ازش بیرون بکشید. خب آقایون، سوال از شما بکنم، چی باقی مانده که اونو اگه دیگه مطرح کنیم بحث تمام میشه؟ ایشون صورت ششم مطرح کرد، نظر چهار تن از علما رو هم با پنج عبارت مطرح کرد و خب توضیح داد. چی باقی مونده؟ نظر خود ایشون. که خب حال شما در نهایت چی میگید؟ میخواد این عبارات پیاده کنیم که نظر شیخ رو بعدا عرض میکنم. از صورت و سادسه ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، صورت ششم اینه که خود واقف شرط کند بیع وقف را اگر موقوف علیهم حاجت داشت. این چیز جدیدی نیست. او اذا کان فیه مصلحت البطن الموجود او جمیع البطون، دیگه اگه مصلحت بود مثلا انفع بود. البته اینم آقایون چیز جدیدی نیست، چون اینم جزء صورت قبلی ها بود. او عند مصلحت خاصه، یه مصلحت دیگه علی حسب ما یشترط، حال هر جور که شرط کرد. عرض کردم مثلا بگه آقا اگر دیدن خرجی زیاده، اگر دیدن که مایل نیست، حتی دلشون خواست، خوبه؟ یا اگر فلانی تصمیم گرفت، بعضی وقتا اصلا میگه اگه فلانی نظرش بود اینا بفروشن بفروشن، من به نظر فلانی خیلی احترام میذارم. خلاصه آقا این چنین کاری رو میدونید این توضیح برای چی میدم؟ میخوام یک کاری بکنیم که این از اون مسابقات قبلی خارج بشه، صرف این که واقف شرط کرده. یا مثلا اگر انفعیت ما جایز ندونستیم، چنانچه شیخ ندونست دیگه، ایشون گفت انفعیت مجوز نیست، حالا اگه واقف شرط کنه چی؟ آیا بازم جایز نیست بهش یا در این صورت دیگه جایزه؟ این صورت چیزم سمراتش اینجا، اگر واقف شرط بکنه فقط اختلف کلمات العلامه و من تأخر انتی داره، کلمات علما علامه و بعدی ها در این رابطه اختلاف داره، مثل که این مسئله بعد از علامه مطرح شده، توجه میکنید؟ لذا از قبلی ها چیزیشون نمیگه، هرچی هم میگه از علامه به بعده. فقال فل ارشاد به جواب، عبارتش اینه، فرموده که ولو شرطه یا شرطه، اگر شرط کند واقف یا شرط شود به یه قول رفت، اینجا حصول ضرره کل خراج ول معون، اونو باید با واب بنویسن، بعضی از نسخه درست نوشته اما بعضی از نسخه با الف کشیده نوشته، ول معون مثلا خراج یعنی مالیات یا مخارج از قبل ظالم به این زمین ببندن. آقا ولو شرطه بیع الوقت عند حصول ضرر مثل اینها و شراء اطور بیع هستا، شرط کنن که وقف رو بفروشن و به جاش یه چیزی بخرن. ولو شرطه، حالا ما شرطه میخونیم، بیع الوقت و شراء و غیرهی به ثمنه، بخونید آقا نظرشون رو. الوچه از جوازشون گفته فتوای روبرا جوازه، الوچه هم فتوا هستا، انتها کلامش. و فی القواعد با جناب علامه، ولو شرط بیعه عند ضروره که زیادت خراج و شبهه و شراء و غیرهی به ثمنه، یا مثلا بگه عند خرابهی و عطلته، بگه اگر خراب شد و عاطل و باطل شد این موقوفه، یعنی قابل استفاده نبود، او خروجی ان حد الانتفاع یا قلت نفعه، آخه عاطل و باطل بشه یعنی هیچ به درد نخوره، همون خرابیه، خارج بشه از انتفاع، نه ممکنه خراب نشه خودش هم با، اما ما نمیتونیم استفاده کنیم یا کم میتونیم استفاده کنیم، ففی صحت شرط اشکالون، گفته در اینکه این شرط درست باشه من شبهه دارم، و محل بطلان اگر گفتیم باطله ففی ابطال الوقفه نظران، در اینی هم که وقف و باطل میکنه اصل وقف و بازم اشکال دارن. خلاصه ایشون فتوا نداد دیگه، دیدید که مردد گذشت، انتها کلام ایشون. و ذکر فل ایزا، آقا ایزا شرح قواعد دیگه، تو همین کلمه نظران ها ایشون گفته وچه جواز اینه وچه من هم اونه، لذا پدرم چون نتونست تصمیم قطعی بگیره فرموده نظران، و جناب فخرالمحققین در ایزا گفته در وچه جواز ذکر کرده روایت جعفر ابن حنان که گذشت، سوال کنم از شما، روایت جعفر از کجا جواز در می اومد؟ همون که امام گفتن و کانت بیعو چی؟ خیرن نام گفته. خب وقتی که واقف هیچی نگه، امام میگن اگه خیر بود بفروشه، حالا واقف گفته، گفته اگه مصلحت بود چه اشکال داره؟ لذا قال فخر المحققین فاذا جاز به غیر شرط فمع الشرط چی؟ اولا. و در وجه من گفته ان الوقف للتعبید والبيع چی؟ والبيع ينافي. آخه وقف ابدی، حالا اینا رو بعد توضیح میدیم تو کلمات محقق ثانی. وقف ابدی، بیع منافات با ابدیت داره. در نهایت هم ایشون گفته آقا والاصح انه، بخونید، لا يجوز بيع الوقف حالا. منی که پسر علامه باشم معتقدم که جاهز نیست اصلا. به حالا یعنی هر شرطی این کرده باشه جاهز نیست. انتها کلام فخر المحققین. پس روشنه فتوای اول جواز بود، دوم تردید بود، سوم فتوای به من بود. و قال الشهید به دروس، ایشون همون نظر جواز رو داره. ولو شرط الواقف و بیعه و اندهاجت هم او بوهو الفتنت بینه هم، بخونید، فا اولا بالجواز، همچه شرطی میتونه واقف بکنه. انتها کلام ایشون. البته یه چیزم بگم، ایشون قائل به جواز شده اما کلامش راجع به هر شرطی نیست. یکی صورت حاجته، یکی هم صورت چی؟ صورت وقوع فتنه. توجه کردی؟ خب حالا اگر واقف اینجوری گوگو هر وقت دلشون خواست چطور؟ و این دیگه از کلام درست در نمیاد. و یز حرومه، ایشون میگه از این کلام شهید ظاهر میشه که برای شرط تأثیر هست. نگاه کنید، از خارج اینا رو نگفتیم. ایشون میگه آقا اگر ما قائل به جواز بشیم در فرض حاجت و وقوع فتنه، با شرط به طریق اولا قائل میشیم. یعنی احتمال داره بدون شرط قائل نشیم، اما اگه شرط کرد قائل میشیم. اینو میدونی شیخ انصاری چرا میاره اینجا؟ اینو میاره برای اشاره به کلام محقق ثانی، چون محقق ثانی گفت شرطی که واقف میکنه هیچ اثر جز تأکید نداره. توجه میکنید؟ حالا عبارتشون رو بعد توضیح میدیم. و ظاهر میشه از دروس این که برای شرط اثر هست، یعنی انه یحتمل المن من دون شرط و تجوید مع شرط. یکی میگه اولا به جوازه، یعنی چه بسا اگه شرط نبود ما نمیگفتیم، حالی که شرط هست حتما قائل میشین. و عن المحقق الکرکی انه قال، یه تکشی که از خانش گفتم پیاده کنیم. ایشون گفته آقا از تحقیقو ان کل موضع قلنا به جواز بیع الوقت، حق مطلب اینه که هر جایی که ما قائل به جواز بیع بشیم، یعنی بدون شرط واقفا. از شما سوال کنم کجا هست که ما قائل به جواز بیع میشیم؟ در خرابی، در قلت انتفاع ممکنه قائل بشیم. حالا خرابیش که دیگه مسلم، یا وقوع فتنه که اونم خیلی ها مسلم گرفتن، بعد میخونیم. هر جا که جاهز بشیم قائل بشیم به جواز، خب یجوزو، این نسخه ها اشتباه، به جواز داره. بعد از نسخه مکاسب یجوزو و اون درسته. تو عبارت محقق ثانی هم یجوزو هست. توجه میکنید؟ اصلا به جواز اگر باشه عبارت ناقصه. کل موضع، عبارت درستشو میخونم، ان کل موضع این قلنا به جواز بیع الوقت یجوز و اشتب. هر جا که بیع وقت جایز بدونیم، جایز شرط کند بیع را در وقت. چی شرط کنه آقایون؟ واقف دیگه. واقف شرط کنه، البته به شرطی که به همون حالت برسد، به حالتی که شارع گفته جایزه. لانه شرط مؤکد. آقا چیزی من خدا نگفته که او هم نمیگفت، شارع جلوتر فرموده بود. خب چیزی که نگفته که شرط تأکیدیه. ولیس فی منافن لتعبید المعتبر فی الوقت. اینم آقا اشکال که آقا پس با ابدیت وقت منافات داره. ایشون میگه با ابدیت منافات نداره. چرا؟ برای که خود شارع که میگه وقت باید ابدی باشه، خودش میفرماید که در مواردی، بگید آقا در مواردی جایز فروشش دیگه، داشتیم دیگه قبلا، مثلا خراب بشه، پس در واقع که شارم که میگه وقت معبده مقیده به این که خراب نشه و الا خراب بشه میخواد اینو بفروشید به جاش بخرید، حالا یا اون جاش هم وقت بکنید یا نکنید اون بسید که گذشت. رضا میگه منافات نداره با ابدیتی که معتبر است در وقت، لأنه مقیدون واقعا به عدم حصول احد اسباب البی، برای اینکه ابدیت که شرعن هم هست مقید است واقعا که حاصل نشی که از اسباب بی، و الا روشنه که آقا اگر اسباب پیدا بشه خود شارع هم میفرمانه جایزه، و الا فلا. دوستان این و الا رو چی معنا میکنید؟ محقق و الا نداره، محقق بره و ما لا فلا، اما و الا فلا میشه دیگه، و الا فلا. ببینید اگه با این سرعتی که دارید هی میخونید ولیس منافن به منافن لتعوید المعتبر فی الوقت لأنه مقیدان واقعا به عدم حصول و الا فلا، خیال کنید به آخر میخونه، نه و الا یعنی اگر غیر موادی که شرعا جایزه واقف بگه، مثلا بگه هر وقت بهشون خواست بفروشم این دیگه این فلا. چرا؟ بخونید للمنافات، چون منافات داره با وقت. آقا یا شما اسمش رو وقف نگذار خلاصشام، یا وقف نگذار اسمش رو، یا اگر گذاشتی این حرف رو نزن که آقا هر وقت بهشون خواست بفروشم، این منافات با عبدیت داره. اما این که اگه خراب شد بفروشن خود این خودش آرام فرموده، این اشکال نداره. خب اینجا آقا یه نقطه بگذارید تا من این نیم خط رو توضیح بدم. ببینید محقق ثانی اگر جامع المقاصد رو ندارید خوب دقت کنید، اگر هم دارید خب بعد مراجعه کنید به جلد اول صفحه 522، حتی من قدیمی ها شده دارم، حالا جدید هم چاپ شده بهرم فرق میکنم، تو باب وقت اونجا مراجعه کن. آقایون محقق ثانی بعد از این که این مطالب رو میفرماید که خوندیم، میگه اگر یه نفر پیدا بشه بگه که اونجایی که واقع از این شرط هایی میکنه که شما خوشتون نمیاد، کدوم شرط؟ همین که مثلا بگه هر وقت دلشون خواست بفروشن. خب اگر یه همچون شرطی کرد وقت نباشه چه اشکال داره که حبس باشه؟ نمیدونم چقدر شرح لومه یادتونه، ما یک وقت داشتیم یک حبس، تمام کردید؟ معمولا جایی که ابدی نباشه تعبیر حبس میکنن، حتی بعضی میگن ماهیت وقت منقطع هم چیه؟ حبس. حال لذا ایشون میگه آقا اسمشو وقت نگذار، شما بگو اشکال نداره، ما اسمشو میذاریم حبس، که دیگه نمیگیم واقف، یک حابسی ملکشو حبس کنه و بعدم بگه هر وقت محبوسون علیهم خواست بفروشه باشه حبس. ایشون آقا جواب میده اونجا میگه این با حبس هم منافات داره. چرا؟ چون در حبس میگن جنس از ملک حابس بیرون نرفته، فقط محبوسون علیهم داره از منافعش استفاده میکنه، و الا جنس مال کیه؟ مال حابسه. در حالی که اینجا فرض ما اینه که کسی که این حرفو میزنه میگه من اینو وقف کردم، جاها شما میگید اسمشو بذار حبس، بعد میخواد بگه که و اگر نخواستن بفروشن بفرمایید و با پولش یه چیزی بخرن چه اونو وقف کنن. خب خود این حرفا که برن با پولش یه چیزی بخرن اونو وقف کنن حاکی از اینه که میخواد بگه من از ملک خودم اینو بیرون کردم، و الا چرا میگفت که برن یه چیز بخرن؟ میگفت هر وقت دلشون نخواست بیان به خودم بگن، چون ملک خود چه دیگه، خودم یا ورثم هر کار خواستیم میکنیم. نمیتونید خلاصه اسم اینا حبس بذارید در این حال بگید آقا این باشه برای محبوسان علیه، هر وقت هم دلشون خواست برن بیفروشن باهاش یه چیزی بخرن. حالا آقایون ببینید این مطالب رو ایشون چه جو در آورده، میگه که فلا یسه و هین ازن حبسا. اولین گیر عبارت اینه که یه ایزن اینجا میخواد، درست کردید؟ و الا فلا، یعنی فلا وقفه، این فلا یعنی فلا وقفه، فلا یسهین ازن حبسن ایزن. البته عبارت محقق گیر نداره، تلخیص ایشون گیر داره، میگه در این هنگام حبسم نیست. بپرسم از شما کدوم هنگام؟ هنگامی که آقا شرط کرده که مثلا هر وقت دلشون خواست بفروشن و یه چیزی در وجهش بخرن، حبسم نیست. برای این که شرط این که چیزی بخرن با ثمنش که اون وقت باشد، مرحوم محقق بدل الوقف و وقف میدونه، لذا میگه شرط این که یه چیزی بخرن که اون وقت باشد منافات دارد با حبسیت، ذالک میخوره به حبسیت، اقتضائی الخروج عن المالک، چون اقتضا میکند او زمین رو به چی برمیگردونید؟ به شراء. اقتضا میکنه شراء یه چیزی با این پول خریدن که از مالک خارج شده باشه جنس. مالک همون عابد، همون واقف. آقا یادداشت کنید، در حالی که حب از ملک عابد خارج نمیشه، بنابراین آقا فلا یکون وقفن ولا حبسا، نه وقفه چون گفته هر وقت دلشون خواست بفروشن، نه حبسه چون حبس اونیست که از ملک حابس خارج نشه، و اینو فرض کردیم از ملک حابس خارج شده. انتها کلام آقا محقق ثانی. دوستان تا این درس تمام شد هست کردم، اگر جامع مقاصد ندارید و خب نمیخواد جایی مراجعه کنید، این توضیحات رو بنویسید، به عبارت اضافه کنید. یکی از فنون مطالعه آقایون اینه که انسان اولین کار بعد از درسش مطالعهش باشه. گاهی میگن چه کار کنیم؟ خوب درس بخونیم، بیشتر استفاده ببریم. تجربه آقا، یه تجربه اینه که اگه مثلا شما دو تا کار دارید، فرض کنید میخواد بانک برید، مطالعه اینم دارید، الان که رفتید دو ساعت به زور دیگه مثلا مطالعه اینو دارید، بانک هم میخواد برید، حالا اول اینو مطالعه کنید بعد برید بانک، یا اول برید بانک بعد اینو مطالعه، اگه فرق نمی کنه اول مطالعه، نزدیکترین فرصت قرار بدید برای مطالعهتون، فرصت هایی که میتونید، که نکاتی اگر هست، مطالبی اگر هست، هنوز صدا و سیمای استاد تو ذهنتون هست دیگه، هم صدا هم سیما هم مطالب، اونا رو در یه دفتر یه گوشه یادداشت کنید، خوب یه ساعت و نیم دو ساعت مطالعه کنید، نه 10 دقیقه. با بعضی سوال میکنم چقدر مطالعه میکنید؟ میگه 10 دقیقه. آخه چجور 10 دقیقه؟ میگه خب بیشتر نمیشه دیگه. خیلی نابلده انسان که بخواد مطالعهشو با 10 دقیقه تمام کنه. چرا شیخ اینو گفت؟ غیر از این نمیتونست بگه؟ آیا راه دیگه ای هست؟ آیا این عبارت من میتونم زمین بذارم؟ نمیتونم. و اینجور بخواه مطالعه کنیم 2 ساعت هم کم میاییم، یه روب که هیچ. من تا خوب متاسفانه برنامه ریختن ها اصلا در این اساس نیست، مشخص هست سهمیه ها که تعیین میشه، درس ها که مشخص میشه، معلومه که بر این اساس ریخته نمیشه. بگذاریم آقا عقولو، نوبت رسید به همون تتمهی که باقی مونده. تتمه چی آقایون؟ نظر خودشه. دقت کنید آقا، ایشون می فرماین که نظر من اینه که اگر کسی در جواز بیع، کلن جواز بیع وقفا، دقت کنید دقیقه، اگر کسی در جواز بیع وقف کلن، حال کار به این مورد نداریم، مستمسکش مثل این حدیث باشه، الوقوف تکون علی اثر ما یوقف اهلها، اگر مستمرش این باشه، یا مثل المؤمنون عند شروطهم باشه، اگر اینها باشه، از شما سوال میکنم باید اینجا فتوا به جواز بده یا به من؟ جواز دیگه. وقتی امام عسکری میفهمان الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اهلها، خب اینم اهلها یعنی واقفین دیگه. خب این آقا واقفه، دلش خواسته اینجور بگه، دلش خواسته بگه که آقا اینو وقف فلانی ها میکنه، هر وقت هم دلشو خواست بفروشن چه اشکال داره؟ وقتی پیامبر میفرمان المؤمنون عند شروط هم مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه الا شرطا خالف کتاب الله و سنت رسوله، خب این شرطی مخالف کتاب و سنت که نیست که بگید داره حرامی رو حلال میکنه، واجبی رو مباح میکنه. بنابراین به مقتضای این حدیث هم باید فتوا به جواز بدید. ولی یه دفعه کسی اینا رو مناقشه میکنه، اما کسی است که نه ترشد به این ادله میکنه، خب باید فتوا به جواز بده. فقط یه چیز شما ممکنه اینجا تو ذهنتون بیاد که آقا این جور شرط با این جلوگشادی با وقفیت مناقض داره. خب ایشون میگه آقا اگه اصل جواز بی رو میگی با وقفیت مناقض داره، ما قبلا ثابت کردیم که جواز البی با وقتیت به برنامه منافات نداره. یادتونه با صاحب جواهر کاشف القطع داشتیم که آقا جواز بی که منافات با وقتیت نداره. بله یه چیز منافات داره، خود بی دیگه، وقتی فروختا بگیم بازم وقته، نه دیگه میخواد به ملک مشتری در بیاد، میخواد مشتری استفاده کنه، مشتری که موقوف علیهم نیست که. بله خود بی منافات داره، اما جواز که منافات نداره. پس اینم خیالتون راحت که یه وقت کسی نگه آقا جواز البی منافات داره و این آقا اومده بیشو جایز کرده، فقط بیش منافات داره. اگر بگید آقا خب اینجور شرط کردن با وقتیت منافات داره، یادمون نرفته که وقتو چی معنا کردیم؟ حبس العقل، یادتونه اینجور میگفتیم حبس العقل، یعنی اصل یه جا حبس میکنه، منفعت آزاد میکنه، این معنای وقفه. خب اگر ما واقف بگه اینا هر وقتی بهشون خواست بفروشن، این با اصل وقف منافات داره. ایشون جواب میده، البته اشکال تو مطلب نیست، در قالب مطلبشون میگه، میگه آقا این همش ضربه نمیزنه. خوب دقت کنید، آیا نه این آیا مال بعده، ایشون میگه آقا این حبس الاصلی که پیامبر دارن و علما در وقت به تبع پیامبر آوردن، معناش نفروختن نیست. میدونید منظور از حبس الاصل چیه؟ یعنی این را واقف کاری بکنه که دیگه ملک آزاد نباشه. آقا تا قبل از وقت مگه ملک آزاد نبود؟ بله، یعنی هر کار دلش میخواست میتونست با این بکنه. وقتی وقف کرد، نه خود واقف هر کار دلش خواست میتونه با این عین بکنه چون عقد لازمه، و نه بفرمایید و نه موقوفون علیه. حبس العقل معناش اینه که این عین آزاد نیست دیگه، از آزادی در میره. آقا حبس دیگه تو فارسی میگه فلانی زندان رفت، فلانی آزاد شد. حبس یعنی محدودیت، نه یعنی ممنوعیت از خرید و فروش. اصلا آقا اگه اینو قبول نکنید، بگید حبس العقل یعنی منع خرید و فروش، میگیم خب منع خرید و فروش با وقت مطلق منافات داره. یعنی اگر وقت مطلق بودا بگید آقا خرید و فروش نکرد، اما اگر خود واقف از اول مقید کرد چی؟ اگر از اول گفت آقا این وقت باشه هر وقت هم دلشو خواست بفروشن، بله با اطلاق وقت منافات داره. وقت مطلق باشه یعنی نفروش، اما اگر شرط کرد چطور؟ ضمناً آقا یادتون نره ثم شما اینجا که نمیخوام بگیم اینا بفروشند و بفرمایید بخورن، که اینجا بخور بخور نیست که، میگیم بفروشن و شراء و شیئن بثمنه. لذا ممکنه بگیم آقا منع البیعی که در وقت هست مال وقتیست که بخوان، حالا تعبیر میکنم بخوان بخورن، و الا اگر بخوان چیزی در مقابلش بخرن منافات نداره. بعد یه سطح عمل داره که دیگه معمولا هر کس هر چیز داره رو سطح عمل صحبت. اقول و یمکن ان یقال بعد از تمسک فی الجواز به عموم الوقوف على حسب ما یوقفها و المؤمنون عند شروطهم، ممکن است گفته شود اگر کسی تمسک کنه در جواز بی کلن چه در اینجا تر جای دیگه، به عموم الوقوف و به عموم المؤمنون، آقا ان یقال بپرسم از شما مفعول یقالو کجاست؟ به عدم. این به عدم میخوره به یقالو. آقا ممکنه گفته شه به عدم ثبوت کون جواز البیع منافیان لمقتضی الوقت. بگه منافات نداره جواز بیع با مقتضای وقت. این داره زمینه رو آماده میکنه که بگیم این شرط جایزه و میتونن بفروشن. فلعله منافن لاطلاقه، شاید جواز بیع منافات با اطلاق وقت داشته باشه نه با اصل وقت. از خارج دوستان گفتم منافات داره با اطلاق وقت، یعنی که یعنی اگر وقتی مطلق بود شما حق فروش نداری، اما این منافات نداره که واقع شرط وقت بکنه. آقا این یه توضیح کوچولو بدم ولو وقتی هم نمونده. یه دفعه میگیم جواز بیع با اصل حقیقت وقت منافات داره، مثل صاحب جواهر. اگر کسی این حرفو بزنه پس اشتراط واقف را جائز نمیدونه. اما اگر کسی بگه آقا جواز بیع با اطلاق وقت منافات داره، یعنی اگر وقتی گفتن هیچی نگفتن ها نفروشید، خب این معناش اینه که اگر واقف چیزی گفت اشکال نداره، یه شرطی واقف گذاشته. یه رفتی که معنا میکنم، ممکن است گفته شود که ثابت نیست بودن جواز بیع منافات با مقتضای اصل حقیقت وقت که صاحب جواهر میفرمود. شاید جواز بیع منافات با اطلاق وقت داشته باشه که اگر چیزی نگفتن بله نفروشید، اما این منافات نداره که مقید بشه. ولذا یشتمع الوقت مع جواز البیع عند تربه، بخونید مصدقاته، ولذا جایز است وقت اگر مصدقات پیش بیاد. فان تحقیق کما عرفت سابقا ان جواز البیع، بخونید لا یبطل الوقت، ولذا معلوم میشه که با اصل وقت منافات نداره. بل هو وقف یجوز بیعه، البته فاذا بیعه، قبول داریم خرج عن کونه هیچی وقفا. ثم این ثم خارج گفتیم، ثم لو سلم المنافات فانما هو بیعه للبطن الموجود و اکلو زمنه. اگر هم بگیم تازه منافات داره درست نیست، مال وقتی که بگم همین بطن موجود بفروشه و بخوره. و اما تبدیل او، بخونید، به وقت آخر، اگر اینو بفروشیم پولشو تبدیل کنیم به یه وقت دیگه، یادداشت کنید، یا حتی به وقت دیگه هم تبدیلش نکنیم اما پولو بدیم به بتون آینده. میدونید چرا اینو عرض میکنم؟ چون شیخ انصاری ثابت نیست که بدل الوقت را چی بدونه؟ وقت بدونه. شاید این رو مفای قوم میگه، اما تبدیلش کنیم به یه وقت دیگری اضافه کنید، یا پول را شرکت بدیم بتون آینده رو در اون پول ولو در عنوان غیر وقت، فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقت، این با وقت منافات نداره. فمعنا کونهی حبسا، سوال کنم از شما، ما این از خارج چجور گفتیم؟ در قالب سوال مقدر که جناب شیخ اگه میشه وقف و فروغ پس چرا میگن حبس العقد و تسبیل الثمره؟ میفهمید که بله، معنای بودن وقف حبس، معناش کونه محبوسا من ان یتصرف فیه بعض طبقات الملاک علی نحو الملک المطلق. منظور اینه حبس العقد، معناش این نیست که خرید و فروش ممنوعه، معناش اینه که موقوفون علیهم هر جور دلش خواست، حتی خود واقف بعد از وقت واقف هم هر جور دلش خواست نیتونه تصرف بکنه. و اما حبس و شخص الوقت، یه خط رو دقت کنید، یه کس میگه آقا خود این شخص وقت و وقتی وقت میکنن دیگه ما نمیتونیم بفروشیم، میگه فهوه لازمون لاطلاقه. آقا همون عبارت بالا، میگه اگر واقف به طور مطلق گفت مسوقات هم نیامد، قبول داریم حق خرید و فروش نید، اما اگر شرط کرد واقع یا شارع آمد گفت، شارع کی میفرماید؟ وقتی خراب بشه، اونجا دیگه ما فتوا نمیدیم به مرد. عبارت دقت کنید، و اما حبس شخص وقت صحبه، یعنی این حبس بودن لازمه اطلاق وقفه و تجردش از مسبقات ابدال، همینجا نتیجه بگیرید. پس اگر مسبقات ابدال باشه، حالا مسبقات شرعی مثل خراب شدن یا مسبقاتی که واقف قرار میده مثل که میگه هر وقت دلشون خواست دیگه اشکال نداره، و اما حبس شخص وقت این لازمه مطلق بودن وقته، و وقتی که مجرد باشه وقت از مسبقات ابدال، حالا مسبقات شرعی شرعیتن کانت مثل خوف خراب یا به جعل واقف مثل اشتراک در مثنم فتعمل مرحوم ایروانی و چه تعمل رو داره مراجعه کنید. فتعمل رو داره.